ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. معاون سازمان انرژی اتمی ایران از کشف و خنسا شدن مواردی از خرابکاری صنعتی در کشور خبر داد. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی محکومیت همه پرسی کریمه امروز برگزار می شود. و نخست وزیر مالزی می گوید دستگاه‌های ارتباطی هواپیمای ناپدید شده دستکاری شده بودند. اسکر زارعان، معاون حفاظت و امنیت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید در چند ماه گذشته مواردی از خرابکاری صنعتی و رصد هوشمندانه در کشور شناسایی و خنثی شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای زارعان روز شنبه در مراسم افتتاحیه آزمایشگاه‌های تخصصی مقابله با خرابکاری صنعتی گفت که یکی از موارد خنثی شده خرابکاری در بخشی از فرایند سایت IR40 خنداب عراق بوده است. این مقام انرژی اتمی ایران گفت که این خرابکاری‌ها با همکاری مؤثر وزارت اطلاعات و سایر مراجع امنیتی ایران کشف شده است. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه در یک کنفرانس خبری تلفنی با اشاره به اختلاف واشنگتن و مسکو بر سر اوکراین ابراز امیدواری کرد که این اختلاف بر مذاکرات هسته‌ای ایران تأثیری نداشته باشد. در همین ارتباط گزارشی رو سمیرا قرائی تهیه کرده که از شما دعوت میکنم شنونده‌اش باشید.
یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز جمعه 23 اسفند اعلام کرد که اختلافات ایالات متحده و روسیه بر مذاکرات هسته‌ای ایران تأثیری نداشته است. این مقام آگاه در دولت اوباما ابراز امیدواری کرده که اختلافات روسیه و آمریکا بر سر اوکراین خطری را متوجه مذاکرات هسته‌ای ایران نکند. این مقام رسمی در یک کنفرانس تلفنی با تعدادی از خبرنگاران اعلام کرد که هفته گذشته مقامات آمریکایی و روس مفصل بر سر مسئله ایران گفتگو کردند. البته این گفتگوها تنها با مقامات روس نبوده و بین آمریکا و دیگر اعضای گروه 5+1 نیز جریان داشته است. با افزایش اختلافات میان روسیه و غرب، مقامات غربی نگرانند که گفتگوهای هسته‌ای شکننده با ایران همچنین مذاکرات صلح سوریه تحت شعاع این اتفاقات قرار گیرند. اما مسئولیت توافقنامه ژنو به لحاظ حقوقی چگونه است و آیا مسائل سیاسی منطقه می تواند به لحاظ حقوقی تأثیری بر این توافقنامه داشته باشد؟ پاسخ بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل را بشنوید.
چیزی که الان معروف شده به توافق ژنو سندی هست که اسمش از برنامه اقدام مشترک، یه نوعی سند بازی است که طرف‌های اون حتی امضاش هم نکردن. مجموعه خواست‌های مشترک دو طرف مذاکره است که در اینجا به عنوان یه سند مقدماتی اعلام شده. برای این سند باز هست و امکان این که مطالبی توسط طرف‌ها وارد این توافق بشه و در این جریان اثر بگذاره کاملا وجود داره و امکان این هست که وضعیت‌های جدید در زمینه محتوای توافق، چگونگی اجراش و چگونگی رسیدن به توافق نهاییش روی همه اینا میتونه اثر بذاره.
به گفته این مقام رسمی که به خاطر حساسیت این مسئله دیپلماتیک خواسته ناشناس بماند، برای حصول یک توافق جامع بین ایران و کشورهای 5+1 تمامی طرفین باید متفق القول باشند و مقامات آمریکایی نیز بر این باور کلی‌اند که اگرچه بحران اوکراین بر آتش اختلافات میان روسیه و غرب دمیده است، اما روس‌ها بر سر پرونده هسته ایران همچنان با غرب همکاری خواهند کرد، چرا که نمی‌خواهند یک دولت هسته دیگر در همسایگی خود داشته باشند. با این همه برخی از مقامات سابق آمریکایی اظهار نگرانی کردند که ممکن است مسکو به خاطر فشارهای آمریکا بر سر اوکراین مذاکرات را نادیده گرفته و رها کند. بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل، معتقد است که اگر جهان به شرایط جنگ سرد بازگردد، همه چیز از جمله توافقنامه ژنو تحت شعاع قرار خواهد گرفت.
وقایعی مثل بحران اوکراین ممکنه در کوتاه مدت تأثیر اساسی روی این حرفا نذاره، چون سیاست‌های کلی کشورهای پنج به اضافه یک راجع به مسئله اتمی ایران دچار تحول نشده، ولی در دراز مدت اگر که این مسائل ادامه پیدا بکنه و ما شاهد بازگشت یک حالتی از جنگ سرد در بین روابط کشورهای مهم دنیا، شرق و غرب، روسیه و با کشورهای غربی در کشیم، این روی همه چی و من جمله مسئله اتمی ایران اثر خواهد گذاشت.
اختلافات بین ایالات متحده و روسیه بر سر بحران اوکراین همچنان ادامه دارد. روسیه در جریان پرونده هسته‌ای ایران همواره حضوری برجسته داشته است. این کشور هم اجرای طرح ساخت و راه اندازی نیروگاه بوشهر را در دست دارد، هم عضو هیئت حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و هم عضو دائمی شورای امنیت. و از این نظر یکی از مهمترین کشورهای گروه 5 علاوه 1 به شمار می‌رود. روسیه در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران از جمله کشورهایی بوده که بارها درباره نتیجه مذاکرات اظهار نظر کرده و هم با مقامات ایرانی هم با مقامات آمریکایی درباره پیشرفت مذاکرات گفتگوهایی انجام داده است.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید. به اوکراین می رویم. قطعنامه محکومیت همه پرسی الحاق کریمه به روسیه قرار است روز شنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شود. در پیشنویس این قطعنامه که با حمایت آمریکا تدوین شده، بر استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تاکید شده و همه پرسی روز یکشنبه در کریمه بی اعتبار خوانده شده است. دیپلمات‌ها گفتند روسیه این قطعنامه را وتو خواهد کرد. با این حال سامانتا پاور نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است مطرح کردن پیشنویس با هدف نشان دادن انزوای بیشتر روسیه صورت گرفته، چرا که به گفته خانم پاور روسیه در مسیری غیر صلح‌آمیز قدم گذاشته است. روز جمعه نیز نشست 6 ساعته وزیران خارجه ایالات متحده آمریکا و روسیه بدون نتیجه به پایان رسید. اما یک هفته پس از ناپدید شدن هواپیمای بوئینگ 777 مالزی، نخست وزیر این کشور میگوید بر اساس شواهد یک نفر عمدن دستگاه‌های ارتباطی را از داخل این هواپیما خاموش کرده است. جزئیات بیشتری داریم در گفتگویی که داشتم ساعتی پیش با خبرنگار رادیو فردا در کوالالامپور توماج تاهباز.
آقای رزاق به عنوان مهمترین مقام رسمی مالزی امروز اعلام کردش که این احتمال رو در واقع به صورت خیلی جدی مطرح کرد که این هواپیما بعد از اینکه در واقع از صف ایرادان ناپدید شده و مسیر خودش به یک چند ساعت ادامه داده و دو تا کوریدور هم در این میان مطرح شده، کوریدوری که به سمت شمال آسیا و منطقه قفقاز میره، کوریدوری که به سمت جنوب آسیا منطقه جنوب اقیانوس هند و اون طرف ها میره. اون چیزی که هست اینه که جستجو در قسمت دریای جنوب چین که تا به حال جستجوها عمدتاً روی اون متمرکز بود به طور کامل دیگه بسته خواهد شد و ادامه جستجو و تفحص برای پیدا کردن این هواپیما یا بازمانده های این هواپیما یا هر چیزی از این هواپیما الان متمرکز میشه به یک منطقه دیگه که البته یک منطقه بسیار بزرگی خواهد بود و بیش از این هم اطلاعات زیادی تا حالا نمیشه دربارش داد.
در یک جای آقای رزاق احتمال هواپیما ربایی رو تایید نمیکنه، اما در کنارش مطالبی رو عنوان میکنه از اینکه کسی که در این هواپیما بوده و احتمال این میره که دستکاری کرده باشه اون خودش اطلاعات پرواز داشته.
در هیچ شرایط دیگه اصلا قابل تصور نیست، به خاطر اینکه این اتفاق به این شکلی که افتاده، یعنی کسی که این دستگاه رو از کار انداخته نه تنها تونسته دستگاه رو از کار بندازه بلکه به کار نویگیشن هم اطلاع داشته و میتونه هواپیما رو برونه، اونم یک بوئینگ 777، به طوری که بوئینگ برای یک مدتی احتمالاً در یک فاصله بسیار زیادی مثلا 1000 متری به مسیر خودش ادامه داده. بخش از رسانه‌های مالزی حتی قرار از اینم فراتر گوشن و در تیکام عمرای مطلبشون گفتن که هنوز هواپیما رو بوده نشده، یا مثلا میخوام بگم که هواپیما رو بوده نشده.
توماج تاهباز بود از کوالالامپور که درباره آخرین تحولات در خصوص هواپیمای بوئینگ 777 مالزی میگه که هنوز از سرنوشتش اطلاعاتی در دست نیست و همچنان گروه‌های تجسس به دنبال پیدا کردن این هواپیما هستند. اما به ایران برویم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه به شدت از گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد و آن را خجالت آور خواند. آقای لاریجانی در نطق خود در آغاز جلسه علنی روز شنبه گفت:
آیا دفاع از قاچاقچیان مواد مخدر ارزش جهانی است؟ واقعا خجالت آور است. کدام ارزش مشترکی از انسانها در مورد اعدام قاچاقچیان مطلبی گفته است که دبیر کل سازمان ملل را اینگونه به زیاد حرف زدن واداشته است؟
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد سه‌شنبه گذشته با انتقاد از دولت حسن روحانی نسبت به افزایش شدید اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده بود. رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق خود همچنین از وزارت‌های خارجه و اطلاعات خواست که مراقب سفرهای مقام‌های خارجی به ایران باشند. اما از دیگر سو خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از هادی منافی وزیر پیشین بهداشت نوشت مرتضی الویری رئیس پیشین سازمان مناطق آزاد تجاری و شهردار پیشین تهران برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از سران مخالفان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی امضا جمع کرده. اما آقای منافی گفته که پس از امضا وقتی که متن نامه رو نامه درخواست رفع حصر رو دیده امضای خودش رو پس گرفته. جزئیات بیشتری داریم در گزارشی که فریدون زرنگار تهیه کرده.
خبرگزاری فارس به نقل از هادی منافی می نویسد که مرتضی الویری برای گرفتن امضا از آقای منافی برای رفع حصر سران جنبش سبز که خبرگزاری فارس از آنان به عنوان سران فتنه نام می برد به وزیر پیشین بهداشت مراجعه کرده و امضا گرفته است. اما هادی منافی بعداً با دیدن متن نامه با محتوای آن مخالفت و امضایش را پس گرفته است. خبرگزاری فارس به نقل از هادی منافی می نویسد می خواستند از نام زندانیان سیاسی پیش از انقلاب استفاده کنند و چون جمع‌آوری امضا را حق بازی تشخیص داده است امضای خود را پس گرفته است. از اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی در حال حاضر ساکن بلژیک از چند و چون این جمع‌آوری امضا و پس گرفتن امضا از سوی آقای منافی پرسیدم. اردشیر امیر ارجمند:
سایت کلمه از چند پیش کمپینی رو برای امضا برای رفع حذف راه انداخت و یک حرکت مفرط‌آمیزی بود. تا اونجایی که اطلاع دارم برنامه‌اش اینه که 16 نفر ببنده و امضاهایی هم که جمع شده توسط همسر شهید باکری تحویل رئیس جمهور بدن. وقتی که به اون حد رسیدن دیگه بستن و نامه رو تحویل دادن. بسیاری از نخبگان کشور برای این حرکت مشارکت کردن، همینجور افراد عادی و به هر حال من از جزئیات مسئله که آقای منافی امضا کردن و امضاشون پس گرفتن اطلاعی ندارم. در چنین حرکتی افراد با دیدگاه‌های مختلف میان و از یک مسئله حمایت میکنن و اون چیزی که مهم است اینکه حرکت ملی هست، افراد دیدگاه‌های متفاوت مختلف با هم دیگه دارن، همه دیدگاه‌ها رو هم باید ما محترم بشمریم و همچنین دیدگاه آقای منافی رو اگر اول تصمیم گرفتن که امضا بکنه و بعدن تصمیمشون رو عوض کردن، من فکر میکنم که وقتی ما از یک امر صحیح دفاع میکنیم نباید توجه این باشه که آیا کسی دیگه که از اون مسئله حمایت میکنن چه ویژگی دارن، چه عقیده دارن. اگه حرکت درست پی نفسه درست باید انجام شد.
مرتضی الویری شهردار پیشین تهران در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 رئیس کمیته صیانت از آرای مهدی کروبی بود و پس از انتخابات یکی از اعضای کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات شد. اما در 17 شهریور ماه 88 بازداشت و سرانجام روز شنبه 9 آبان ماه 88 با وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. هادی منافی هم در کابینه های محمد علی رجایی، محمد جواد باهنر، محمد رضا مهدوی کنی، کابینه اول میرحسین موسوی وزیر بهداشت بود. در کابینه های دوم میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان حفظ محیط زیست شد.
گزارش فریدون زرنگار رو شنید. اما سوال روز ما در خصوص خریدهای نوروزیه، اینکه وضعیت بازار رو نسبت به سال گذشته شما چجوری ارزیابی میکنید؟ آیا تونستید تمام خریدهاتون رو انجام بدید؟ و اینکه آیا خرید برای همه میسر هست توی بازار عید این روزها که روزهای کمی هم داریم به پایان سال؟ 2-0-2-0-2-21-12-21-12 در اختیار شماست تا پیام‌های شما رو دریافت کنه.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره؟
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره ساد رادیو فردا رو که به انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قرار به سرانجام برسونه.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.